بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بحث لغوي درباره معرفت و معادلش در زبان فارسی چندون اینجا مطرح کردنش فایده ای نداره، یه بحث طولانی و کم فایده است. در جاهای مختلفی اشخاص به مناسبت های فرق معرفت با علم و نسبت شناخت با این دو واژه عربی اینا رو بحث کردن و حالا یا من کم معرفتم و خیلی تأثیرش رو نمیدونم، یا واقعا هم چندون اهمیت بحث را داره. اما اینکه زیارت توأم باشه با معرفت امام، زارهو عارفن به حقه، بله همون تفصیلی که در مراتب زیارت عرض کردیم مشابهش در باب مراتب معرفت هم مطرح میشه. ما یه وقت میگیم فلانی را میشناسی؟ میگن نه. میگن پسر فلانی پدرش کی بود، چه کاره بود؟ پسر او. آه خوب، حالا شناخت. یا اشاره میکنم به اون که دیروز که ما فلانجا میرفتیم با هم داشتیم صحبت میکردیم و اینا، اون آقایی که همراه من بود اون بود. آه حالا شناخت. پس مرتبه شناخت از اینجا شروع میشه که همیشه آدم بتونه اینا تمیزش بده از دیگران، یکی او شکل شمایلش رو تصور کنه یا همین نسبتش رو با چه فامیلی با چه نژادی یا بالاتر با سایر خصوصیات با چه منشهایی با چه دینی مذهبی، این یه جور معرفت است نسبت به اشخاص. یه جور معرفتی که طرف هم باید صحبت میکنیم و هم میدونیم که ما قیافش رو میشناسیم، پدر مادرش رو میشناسیم، ولی اینا معرفت حساب نمی کنه. یه فلانی رو میشناسی، چه آدمیست، چه آدمیست، یعنی چه ویژگی ها و صفاتی دارند. حالا اون چه در اون فضا مورد ارزش قرار میگیره، آیا داره یا ضد ارزش داره، بخیله یا سخاوتمنده، عالمه یا جاهله و الاخر، این یه مرتبه است بالاتر از اون معرفت تا میرسه به شناخت موقعیت های اجتماعی. این رئیس فلان اداره است یا این وزیر فلان بخش از امور کشور است یا رئیس جمهور است مثلا، این هم باز یک معرفتی دیگری است فوق صفات نفسانی خودش هست، موقعیت های اجتماعی است، این هم یه جور معرفت. اما معرفتی که درباره امام مطرح میشه، حالا من عیناً نمیخوام تطبیق کنم بر اونا، ولی چیزی شبیه اینا و بیش از اینها در مراتب معرفت امام قابل تره. پس کنید ما اگر زمان امام جعفر صادق بودیم، دو تا عالم سنی در درس ایشون شرکت کرده بودن و صحبت شد از جعفر ابن محمد، اون یکی منظورت کیه؟ اونی که اون روز با هم رفتیم درسش این شخص و قیافش رو میشنسه، علمش هم رو میشنسه و شاید بهتر از خیلی ها چون شاگرد بوده و استفاده کرده و اینا. اما موقعیت دینیش را نمیدونه، میدونه آدم خوبی هم هست، مؤمن است، اما امام معصوم واجب اطاعت هست اینا نمیدونه. دشمنم نیست، چه بسا خیلی هم دوستش میداره، چه عالم خوبی بود. اما اینکه امام است و معصوم و واجب الاطاعه اینا رو نمیدونه. کسی که بداند این را با کسی که این را ندونه ولی خیلی صفات دیگری را بدونه با هم تفاوت زیادی داره. این شناخت این شخص به عنوان امام معصوم مفترض الطاعه یک کمالی برای خود صاحب معرفت آورده که سایر معرفت ها به صفات، سخاوت، به جمال، به کمال اینا اونا را موجب کمال خود شخص نمیشه، چه بسا همه اونا را بدونه آخرش هم جهنمی بشه، جهنم ابدی. فرض دارد ولی وقتی بداند که این امام مفترض الطاعه هست یک کمال نفسانی پیدا میکنه، یک قرب الهی پیدا میکنه که با اون زبانی که اینا نمیشناخ خیلی متفاوت. البته این باز با همون مراتب اخلاص و مراتب شناخت و مراتبی که محبتی که به دنبالش میاد و اینا همش با هم همپالکی هستن، تأثیر و تأثیر دارن دارن دیگر، یکی از دیگری ناشی میشه یا ارتقایش موجب ارتقای اون هم میشه، مثل ارتقای محبتی که ارتقای معرفتی که موجب ارتقای محبت هم میشه و به دنبالش بالاخره میرسه به مراتب اخلاص. در روایات ما که در چنین فضایی وارد شده که خواستن اهمیت معرفت امام و تأثیری که در کمالات نفس انسان داره و در سعادت دنیا و آخرت انسان داره می‌خواستن به اونا اشاره کنند، به احتمال قوی این روایات ناظر به همچون معرفتی است. حالا اسم پدرش را بدونه، جدش و اجدادش هم را تا حضرت آدم بدونه، ممکنه مورخی باشن اون کسایی که علم انساب دارن همه اینا را بدونه، اما هیچ کمال الهی، قرب خدایی، سعادت ابدی بهش پیدا نشه. دوست داشت باش اشخاص نظیر این که درباره سلاطین بدونه، سلسله فلانس سلطنتی چند نفر بودن، از کجا شروع میشد، بگوی آخرت میشد. علاز ظاهر در این رون روایاتی که مخصوصا در مقام اهمیت این زیارت ها هست و اینا منکول میکنه به معرفت، منظور اون معرفتی است که ارتباط با خدا و قرب الهی داره. اولش همینه که اونا به امام مفترض الطاعه بشناسه و طبعا کسی که شخصی رو به این عنوان بشناسه طبعا روز به روز آشنایش بیشتر میشه، علمش را، مراتب قربش پیش خدا را و احیانا کراماتی ازش میبینه و مراتبش افزوده میشه، مراتبی که باز مثل سایر کمالات نفسانی قابل شمارش برای امثال ما نیست. همین اندازه باید بگیم از صفر رو به بی‌نهایت، به سوی بی‌نهایت. تا اینجا باز مربوط به امامت به عنوان کسی که مفترض الطاعه هست و خدا چنین مقامی بهش داده که همه مسلمان ها باید از او اطاعت کنند، هر کس با او مخالفت کنه باید با او مخالف باشن، دوستانش را دوست بدارن، دشمنانش را دشمن بدارن، همه به عنوان امامی که این مقام اینا در جامعه داره که مردم باید به او احترام بذارن و ازش اطاعت کنن. ولی ما در روایات بسیاری عمدتا در از طریق طرق شیعه نقل شده، گاهیش از طرق اهل سنن هم نقل شده که ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین غیر از اون امامت به معنای واجب الاطاعه بودن در زندگی، اطاعت اوامرشون، حجت بودن کلامشون، اینها هست، یک باب دیگری هم برای ارتباط با امام وجود داره که اون همه مردم توان درکش ندارن. گاهی این گونه ارتباط با امام مثل ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سایر انبیا گاهی به تعبیرهایی در مقابل هم اشاره شده. گاهی اینجور بعضی ها تعبیر کردن امام از اون جهت که رهبر تشریعی است یا رهبر اجتماعی است، یا امام از اون لحاظ که واسطه در فیض الهی است و میتواند او ما را به خدا نزدیک کنند، صرف نظر از احکام حلال و حرام که چی به ما بگه، اون یک بابه. مثل اینکه ما بلا تشبیه بلا تشبیه اطاعت مرجع تقلید را واجب میدونیم، وظیفه مون است که نکند مخالفت کردیم و مخالفت ما مخالفه واقعی بود معذب خواهیم شد، این یک بابه دیگه. حال خودش او چه مقامی پیش خدا داره نداره، چه کارهایی میتونه بکنه نمیتونه، این رب دخالتی در اون نداره. ولی یک نوع ارتباط با امام هست که با مقامات معنوی و روحی و تقرب الهی و وساطتش بین خلق و خالق از این مقولاته. و به نظرم چندون مشکل نیست که بفهمیم اگر کسی اون ارتباط را داشته باشه، اون ارتباطش چقدر مزیت داره بر همین ارتباطی که کسی را واجب الاطاعه میدونه، راهنمای زندگیش میدونه، کلامش برای او حجته. پس اینو باید این نکته را توجه داشته باشیم که امام را شناختن به امامت یه وقت صرفاً به معنای رهبر تشریعی است یا کسی که کلامش حجت است، یا نه یک رابطه معنوی و روحی هم با او برقرار میشه که مبدأش از یک مرتبه از محبت هست و پایانش رو کسی نمیتونه تعیین کنه. خب حالا اگر ما خواستیم زیارتمون زیارت ارزشمندی باشه به خاطر این معرفت، بدون شک اون معرفت به تشریعی فی الجمله مؤثر است در اینکه زیارت ما ارزش بیشتری پیدا کنه. اگر صرفا علیاذ بالله امام را یا عالم برجسته میتونستیم که یا اشتباه نمی کنه یا خیلی کم ممکنه اشتباه کنه، ما وظیفمون بود به قول او عمل کنیم، این رابطه تشریعی باش داشته باشیم، اما این باعث کمال نفس ما نمیشون. خیلی هنر میکردیم کارمون ثواب پیدا میکرد، برای اینکه اطاعت خدا و اطاعت خدا در مورد اطاعت از امام، هم اطاعت خدا ثواب داره. اما اگر کسی این معرفت رو پیدا کنه که غیر از این احکام ظاهری هدایت و حجیت و خلاص امامت تشریعی، یک نوع دیگه امامتی هم هست، اون امامت باطنی است که امام انسانهای دیگر را هدایت می کند باطنن به سوی خدا، نه تنها این که حجت را برشون تمام می کند، می خواهی برو می خواهی نرو من بهت گفتم. نه، خود امام معصوم داره یک مقامی است که برای کسانی با شرایط خاصی میتونه دستشون رو بگیره و به عالی ترین مقامات بداردشون. این حالا عبارتی است که میتونه ما بگیم چه کار میکنه اون مقام معنوی. اما حالا اون چی هست؟ اون مقام چند مرتبه داره؟ این یک بحث تفصیلی مقدماتی میخواد درباره این که اصلا کمال نهایی انسان چیه؟ قرب خدا یعنی چی؟ من نه اعتراف میکنم، امثال منم میکنم طبعا باید این اعتراف رو بکنن که ما خیلی از اون مقولات سر در نمیاریم. مثلا حالا شما این مطرح رو بفرمین که قرب امام اینجوره: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. حالا در یه روایتی و بعده، در یه روایتی ظاهرن و معه هم داره. اگه این کلام شاعرانه و مبالغه آمیز نباشه، واقعا انسانی باشد که هیچ چیزی را نمی بیند جز این که خدا را قبل و با او و بعد از او می بیند، حالا به هر معنایی که رویت درباره خدا صحیحه، این چه موجودیه؟ خدا چه مقامی به این داده؟ و حالا جالب اینه که میگه این مقامی که خدا به ما داده، در بعض جا اشاره شده که شما نمیتونید بفهمید، اما اگه از ما پیروی کنید ما شما رو به اون مقام میرسونیم و در بهشت هم منزل ما خواهید بود. چه قدرتی است؟ بعد از قدرت الهی قدرتی از این بالاتر فرض ندارد. خب در بین کسانی که به امامت اهل بیت معتقد هستند و اونام را معصوم میدونند و اطاعتشون هم واجب میدونند و محبتشون هم، چند نفر پیدا میشن که حتی بتونن این معنا را تصور کنند که امام چطور، چه چشمی دارد که به هر چیزی نگاه کند قبل و بعد و همراه او خدا را هم میبیند. و تازه این چیزی بوده که میشه به ما بگن و کم و بیش چیزی میفهمیم ازش، حقیقتشو نمیفهمیم اما میبینیم مثلا فلانی امروز براست بیاد، جلوتر میدونیم این پسر فلانیه، میدونیم مؤمنه، بگیم آدم مؤمنیست، بنده خوب خداست، که انهو ایران قبل از اون خدا رو دیدیم، خدا رو دیدیم که این بنده اوست. این اندازه هاش برای عوام هم میسره، اما معنای حقیقی کلمه که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، اینا واقعا ما نمیتونیم درست تصور کنیم یعنی چی. و شاید خیلی بزرگتر از ماها هم نتوانند عمقش رو درک کنیم. روایات زیادی داریم ما که ولایت ما یا امامت یا قرب ما مراتبی داره که همه کس نمیتونن درک کنن. یه نمونه عینیش داستان سلمان ابوذره که حضرت ابوذر خب میدونیم چه مقامی داشت، که خدا بنده صادقتر از ابوذر روی زمین نداشت. و چه فداکاری هایی کرد برای امیرالمومنین، تبعید شد و در تبعیدگاه از دنیا رفت و اینا، همش به خاطر محبت امیرالمومنین بود. تازه روایت معتبر داریم: لو ان ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره. بعد یک پسوندی داره: و قد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله. اختلاف مرتبه ایمانشون به حدی بود که اگر ابوذر میدونست که سلمان به چه چیزهای معتقد است، ایمان به چه چیزهایی دارد، میگفت تو کافری و واجب القتلی. و این در حالی بود که در بین اصحاب پیغمبر کسی قریب الایمان تر به این دو نفر یافت نشد که پیغمبر اکرم این دوتا رو با هم عقد و اخوت بستن بینشون. و از این جهات هم باید بفهمه که این مراتب ایمان و معرفت و محبت و اعتقاد به امامت و امام به خصوص امامت باطنی و وساطت بین خالق و مخلوق، چه در مقام ایجاد و چه در مقام تربیت و تکمیل به کمال رسوندن، چه رابطه ای هست، و ما میفهمیم که خیلی عقبی. شاید در بین بعضی از علما و بزرگان کسانی باشن که اونچنان محبت اهل بیت که برخواسته از معرفت به اونها است، مقامی که پیش خدا دارن، اونچنان براشون روشنه که اگر تمام لذایز عالم را از بد به وجودش تا پایان این عالم در یک کفه بگذارن، حاضر نیستن به اون عوض کنن. اینا گفتنش آسانه، مثل شعر میمونه. و کسانی هستن که همونطور که در مقام معرفت و ایمان به خدا، کسانی هستن که یک ساعت نصف شب را برخواستن، سر روی خاک گذاشتن، صورت روی خاک گذاشتن و اشک ریختن بدون هیچ توقعی از خدا، همین که با او صحبت میکنه، به یک معنا به یک کلم اون صدا خدا. و شاید بعضیشون صادقانه بگن که خدا اگر 100 سال ما رو میخوای ببری جهنم ببر، اما این حال رو از ما نگیر. اون چنان لذتی داره برشون، همین گریه گریستن و سر روی خاک گذاشته. خدا یه همچی چیزایی برای بندگانش قرار داده و ما هیچ اصلا بویی از اینا نبردیم و به این آسانی ها نمیتونیم ببریم. پس اگر کسی امام رو شناخت، به اینکه هر فیضی از خدا و هر مخلوقی برسد به وساطت اینهاست، یعنی یک شعاعی از وجود اینها به او میتابد که همچه حالی پیدا میکنه، و ما خواهیم فهمید که ارزش اعتقادها به امامت تشریعی یا تکوینی بستگی داره به اینکه ما معرفتمون چه اندازه باشه به این موجودات. اون وقت هرچه معرفتمون بیشتر داره، بیشتر دوستشون میداریم، هرچه بیشتر دوستشون داریم، بیشتر میخوام بهشون نزدیک باشیم، یادشون باشیم و شباهت اونا پیدا کنیم. این هم یه چیز طبیعی است، آدم هر که رو دوست داره دلش بخواد شباهتی با اون پیدا. حالا یه مثالی گاهی من جای دیگه هم برای دوستان گفتم، اون وقت امام در مسجد سرای موزه درس میگفتن بیش از 50 ساله، یک کسی بود که امام که راه میرفتن توی کوچه و خیابون و اینها یک قیافه خاصی داشتن، عباشو که پوشیده بود یه جور مخصوصی امام میگرفتن، هر که نمیشناخ امام هم میگه بود چند میفهمیدین امام هست، کیفیت راه رفتنشون رو اینا. یه نفر بود از باب علاقه ای که به امام داشت عادت کرده اون عباشو مثل امام بگیره، اون طرف بدونی که بفهمه خودش توجه داشته باشه که چرا او عباشو اینجور میگیره، ناخودآگاه اون محبتی که به امام داشت سعی میکرد عباشو مثل امام بگیره، سعی میکرد مثل قدمهاشو مثل امام برداره. طبعا اگر کسی ائمه اهل بیت را اونجور محبتی پیدا کرد بهشون که اشاره کردم به بعضی از آثارش، خود دلش میخواد هر چی میشه به اونو شبیه‌تر بشه، و چه راهی بهتر از این برای اینکه آدم به سعادت و عالی ترین مقامات انسانی برسه با همین که یک کسی رو دوست بداره و با او از سیره او استفاده کنه، از تشبه به او لذت ببره. رزقنا الله و ایاکم بعضی از مراتب این معرفت و این محبت و اون اخلاص و اگر بشه گفت اون عشق. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.